کادر فنی تیم ملی کشورمون باز هم صدور ویزای بهروز عطایی و مصطفی کارخانه رو به فردا موکول کرد. هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها از فردا آغاز میشه و تیم والیبال ایران در نخستین مسابقه ساعت 3 بامداد چهارشنبه 14 تیر به مصاف فرانسه قهرمان المپیک میره. طبق مصوبه فدراسیون جهانی با توجه به کارشکنی‌های تیم میزبان و ندادن ویزا به اعضای اصلی تیم، امتیازهای تیم ملی ایران و حریفانش در رده‌بندی جهانی برای 4 دیدار هفته سوم لیگ ملت‌ها محاسبه نخواهد شد. ناهید کیانی پس از کسب 2 مدال ارزشمند در ماه گذشته به صدر جدول رده‌بندی جهانی و جایگاه 5 رنکینگ المپیک صعود کرد. کیانی بعد از کسب مدال طلای قهرمانی جهان و مدال نقره مسابقات جایزه بزرگ روم با 10 پله صعود به رده 5 رنکینگ المپیکی رسید و همچنین در رنکینگ جهانی هم با 9 پله صعود در جایگاه نخست قرار گرفت. مدیران باشگاه پرسپولیس صبح امروز با خبر فسخ قرارداد بیرانوند وارد حاشیه و چالش شدند. بلافاصله بعد از انتشار این خبر نشست اضطراری هیئت مدیره باشگاه با حضور سرمربی تیم برگزار شد.
باشگاه پرسپولیس این روزها کانون توجه فوتبالی هاست. انتشار اخبار جنجالی مثل فسخ قرارداد بیرانوند و بلا تکلیفی تیم برای شروع تمرینات باعث شد اعضای هیئت مدیره جایی خارج از باشگاه تشکیل جلسه بده. در پایان این جلسه مصوب شد مطالبات بازیکنان پرداخت و تمرینات تیم هم آغاز بشه. اما پیگیری فسخ یک طرفه قرارداد بیرانوند با باشگاه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که بر این اساس مقرر شد باشگاه پرسپولیس موضوع را در مراجع حقوقی فدراسیون از جهت تلاش برای اقوای بازیکن تحت قرارداد توسط باشگاه رقیب و همچنین بازگشت این بازیکن برای ادامه قرارداد پیگیری کنه. سرمربی پرسپولیس هم میهمان ویژه جلسه هیئت مدیره بود. گل محمدی که بعد از جلسه ناراحت به نظر میرسید درباره مباحث مطرح شده گفت:
من اطلاعی ندارم، زیادم جلسه خوبی نبود. مشکلات زیادی داره باشگاه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. تو این جلسه امروز هم به نتیجه خوبی نرسید.
اما در حالی که اعصاب رسانه منتظر گفتگو با مدیر عامل پرسپولیس بودند، درویش در اقدامی عجیب از پاسخگویی به اعصاب رسانه فرار کرد.
بعد پایان جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، شهریاری رئیس هیئت مدیره این باشگاه حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشد. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر دیگر از باشگاه پرسپولیس این که امید عالی‌شاه کاپیتان سرخپوشان با قراردادی 2 ساله در این تیم ماندنی شد. در ادامه گزارش هم بشنویم از فعالیت‌های نقل و انتقالاتی تیم‌های لیگ برتر فوتبال برای فصل جدید.
اخبار بازار نقل و انتقالات فوتبال در ایران. علیرضا علیزاده، هافبک ملی پوش باشگاه گلگوهر سیرجان، قراردادش با این تیم برای یک فصل دیگر تمدید کرد. علیزاده فصل گذشته عملکرد موفقی در گلگوهر از خود نشون داد و به تیم ملی هم دعوت شد و توانست در تورنمنت کافا با پیراهن تیم ملی به میدان بره. باشگاه فولاد خوزستان برای تقویت تیمشون در رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر، شاهین توکلی و جفرسون بایای برزیلی، دو مدافع فصل گذشته مثل رفسنجان رو به خدمت گرفت. همچنین این باشگاه قرارداد سعید واسعی رو برای 2 فصل دیگر تمدید کرد. تیم فوتبال زبان اصفهان در ادامه روند فعالیت نقل انتقالاتی خود با فردین یوسفی، هافک دفاعی فصل گذشته صنعت نفت آبادان به توافق رسید. این بازیکن 22 ساله که فصل گذشته در صنعت نفت عملکرد موفقی داشت، با نظر محمد ربی به جمع سبز پوشان اصفهانی پیوست. شهرام سالاری، مهاجم فصل گذشته زبان، به تیم پیکان پیوست. این بازیکن سابقه بازی در تیم امید، باشگاه خیبر خرم‌آباد و سایپای البرز در کارنامه داره. او در 2 فصل قبل هم در آستانه رسیدن به عنوان آقای گلی لیگ 1 قرار داشت و با اعلام باشگاه هوادار قرارداد داریوش شجاعیان، بابک مرادی، سید محمد میری، امید سینگ و محمد مهدی مهدی‌خانی برای 1 فصل دیگه با این تیم تهرانی تمدید شد. حمیدرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنین رامین رضاییان به شایعات انتقالش پایان داد و اعلام کرد که در فصل جدید هم برای سپاهان بازی میکنه. تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمون در اولین دیدارش در مسابقات قهرمانی آسیا هند رو شکست داد. این رقابت‌ها امروز به میزبانی قزاقستان آغاز شد و تیم کشورمون با نتیجه 3-0 هند رو شکست داد و در دومین دیدار فردا به مصاف چین میره. همچنین تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در نخستین دیدارش در رقابت قهرمانی آسیا با نتیجه 3-0 کره جنوبی رو از پیش رو برداشت و فردا در دومین دیدار مقابل قزاقستان میزبان سفارایی میکنه. 2 مدال نقره و برنز حاصل تلاش تیم 10 نفره ایران در لیگ جهانی کاراتوان کرواسی بود. در رقابت‌های 4 روزه برای کشورمون امیررضا برزویی در وزن منهای 67 کیلوگرم رده سنی کمتر از 21 سال با 5 پیروزی و 1 شکست مدال نقره گرفت و محمد جواد صفری در رده سنی جوانان همین وزن با 6 برد و 1 باخت به مدال برنز رسید. مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور از دیروز در تهران آغاز شد.
موسپیدا و گوشتشکسته های کشتی دور هم جمع شدند تا به یاد جوونیاشون با هم سرشاخ بشن. علی اکبر حیدری عضو کمیته فنی مسابقات:
واقعا عین یک کشتیگیر در حد تیم ملی واقعا اینو دارن کشتی میگیرن. واقعا آدم لذت میبره این کشتیایی که میبینن. خب اینا تجربه هم زیادتر دارن و با فنون هم بیشتر آشنا هستن.
مجتبی خانکی عضو تیم کشتی آزاد پیشکسوتان استان مرکزی:
همه عشق دیگه. الان ما خب متأهل با بچه و زن و اینا اومدیم، داریم کشتی میگیریم، ورزش میکنیم. خب فقط صرف این دوست داشتن.
مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور از روز یکشنبه در سالن شهید معتمدی تهران شروع شده و تا روز سه‌شنبه هم ادامه داره. احمد عرب مسئول روابط عمومی پیشکسوتان:
پنج رده سنی از 35 سال شروع میشه تا 60 سال، 5 سال 5 سال با هم میگیرم و کل شرکت کنندگان حدوداً 400 نفرن.
حمید اللهیاری عضو تیم کشتی آزاد پیشکسوتان استان تهران:
مسابقه در سطح بالایی برگزار میشه. تمام کشتیگیرای خوب کشور مطرح اومدن اینجا. دعا داریم یه روزه که یاد موندنی رو کنار هم بگذرونیم.
البته خاک خورده های تشک کشتی گلایه داشتند از بی‌توجهی ها و هزینه هایی که برای حضور در این مسابقات ازشون گرفته شده. مجتبی خانکی عضو تیم کشتی آزاد پیشکسوتان استان مرکزی:
ورودی هم دارید برای مسابقه، درسته؟
600,000 تومان ورودی دادید.
حمید اللهیاری عضو تیم کشتی آزاد پیشکسوتان استان تهران:
تنها رده سنی که تو کشور حمایت مالی نمیشه کشتی پیشکسوتانه.
نفرات برتر این مسابقات برای حضور در رقابت‌های جهانی که قرار اواخر مهر ماه در یونان برگزار بشه به اردوهای تیم ملی دعوت میشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
سعید سفرزاده در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده کشور به مقام نخست رسید. این مسابقات به میزبانی عراق برگزار شد و 18 رکابزن برتر رده‌بندی کشور امروز مسافت 30 کیلومتری رو رکاب زدند که در پایان سعید سفرزاده از استان آذربایجان شرقی قهرمان ماده تایم تریل انفرادی شد. در ادامه نقل و انتقالات فوتبال جهان، اسطوره باشگاه لیورپول و مهاجم فصل قبل اینتر با تیم‌های عربستانی قرارداد بستند.
ستاره ایتالیایی در آشیانه کلاغ‌ها باشگاه نیوکاسل به صورت رسمی اعلام کرد برای انتقال ساندرو تونالی با میلان به توافق رسید. هافک تیم ملی ایتالیا با قرارداد 6 ساله برای ادی هاو به میدان خواهد رفت. نیوکاسل برای انتقال تونالی 55 میلیون پوند به رسوندی پرداخت کرده. جائه گرون‌ترین بازیکن آسیا، کیم مین جائه ستاره کره ناپولی، این هفته در تست‌های پزشکی بایر مونیخ شرکت کرده و در یک قدمی پیوستن به باشگاه آلمانی قرار داره. ستاره کره‌ای تابستون گذشته با قراردادی 20 میلیون یورویی از فنرباخچه به ناپولی رفت و حالا بایرن برای فعال کردن بند فسخ این بازیکن تصمیم گرفته 58 میلیون یورو به ناپولی بپردازه. خرید جدید افریقی‌ها به نقل از فابریتسیو رومانو، باشگاه آرکورس دانمارک با انتشار بیانیه اعلام کرد اینتر بند فسخ 7 میلیون یورویی قرارداد یامبیسک رو فعال کرده. نراتوری با این مدافع 22 ساله به توافق شخصی بر سر قراردادی 5 ساله رسیده و این رقم رو در دو قسط 3.5 میلیون یورویی پرداخت می‌کنه. سانچز در سلتا ویگو: مانو سانچز با عقد قراردادی 5 ساله تا تابستون 2028 به این باشگاه پیوست. طبق گزارش‌ها مانو سانچز در ازای انتقال خاوی گالان به اتلتیکو مادرید به همراه اندکی پول راهی سلتا ویگو شده. اسطوره لک‌لک‌ها در عربستان: با اعلام باشگاه الاتفاق، استیون جرارد با این تیم عربستانی به توافق رسیده و در فصل آینده تو نیمکت الاتفاق عربستان خواهد نشست. و پایان کار ستاره کروات در اینتر: با تایید باشگاه النصر، مارسلو گروزوویچ هافک 30 ساله کروات قرارداد 3 ساله‌ای با این باشگاه سعودی امضا کرد. اینتر از فروش بروزوویچ 18 میلیون یورو دریافت میکنه. گفته میشه دستمزد بروزوویچ طی 3 سال مبلغ 100 میلیون یوروه. بختیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکرم از همراهیتون. شب خوش، خدا نگهدار.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
اینجا، آنجا، با تو، هر جا بایی.
شبکه جوان همراه شما.
هرچی از شروع اجرای سند تحول قضایی و کلن تحول در عدلیه میگذره، ثمرات و نتایج این سند بیشتر به چشم میاد و خوبه که مردم هم از اون مطلع باشن. اولا بدونین قوه قضایی یه سامانه ای داره به نام مدیریت پرونده های قضایی. حالا تو بستر همین سامانه یه خدمت جدیدی افتتاح شده به نام دستیار هوشمند قضایی برای کمک به قضات. این دستیار هوشمند قراره کاری کنه تا دقت قضات در پرونده ها و صدور آراء قضایی بالا بره. مثلا امکان دسترسی قضات به فرایند رسیدگی پرونده ها و اطلاعات مورد نیاز حقوقی و تخصصی رو تسهیل میکنه. یا آراء و تصمیمات یه قاضی با دسترسی به این سامانه متقن میشه. چون فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور رأی به کمک قاضی اومدن و قاضی این امکان رو داره تا پرونده‌ای که زیر دستش هست رو با آراء صادر شده در سایر پرونده‌های مشابه در قوه قضایی مقایسه کنه و تطبیق بده. این دستیار هوشمند در حال حاضر حتی امکان استفاده از قابلیت تبدیل گفتار به متن در نگارش صورت جلسات و دادنامه رو برای قضات فراهم کرده. اطلاعات پرونده شخصیت متهمان شامل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روانپزشکی و از همه مهمتر سوابق کیفری متهمین در کنار پرونده قضایی در این سامانه ثبت شده و به سادگی و در زمان کوتاهی در اختیار قاضی قرار میگیره. این سامانه امکان مکاتبات برخط قاضی با بخشای دیگه مثل سازمان پزشکی قانونی رو هم براش فراهم میکنه. اینجوری رسیدگی به پرونده ها با دقت خیلی زیادی انجام میشه و حکم قاضی محکم و مستند خواهد بود. و خلاصه قضات کوشا و سرشلوغ ما یه دستیار و همراه ویژه و قابل اعتماد در کنار خودشون خواهند داشت. عدلیه در دوره تحول و تعالی همه یه تلاشش رو به کار گرفته تا با استفاده از فناوری های هوشمند دسترسی مردم به عدالت قضایی رو بیشتر از گذشته کنه.
برای مردم در راه عدالت.
وایسا ببینم همین بود. آره اینم از این. خب
پس من چی؟ امروز صبح نشستم تو تاکسی صندلی عقب و یه خیابون بالاتر، مسافر بعدی نشست بغل دستم، کیفش رو تکیه داد به من، یه کیسه هم دستش بود اونم گذاشت رو کیف، کت شد به سمت من. خودش هم ماشاءالله دو برابر من هیکل داشت و در همین حال داشت بدون ماسک با تلفن همراهش صحبت میکرد و یه سری اصطلاحات که الان نمیتونم بازگو کنم به زبون میآورد.
اصلا تو از کجا خبر داری؟
خودت تعریف میکردی.
بری تو؟
نه ولی منم شنیدم دیگه.
کجا؟
دیروز تو اتوبوس با موبایل داشتی باهاش حرف میزدی.
بی تربیت گوش وایسادی فضول.
از بس بلند حرف میزدی شنیدم من و 10-20 نفر مسافر دیگه.
دیگه میانه اتوبوس نبینمت فضول.
در اکثر کشورهای جهان تاکسی فقط در اختیار یک مسافر یا گروهی از مسافران که با هم هستن قرار میگیره و مثل ایران 3-4 نفر از 3-4 نسل و طیف و مقصد مختلف همزمان مسافر یه تاکسی نمیشن. اما در چنین شرایطی عقل اجتماعی حکم میکنه که مثل هر مکان عمومی دیگه‌ای قواعد شهروندی و اجتماعی اولیه مثل سکوت و احترام و غیره رو اشخاص رعایت کنن و میدونیم که در برخی کشورها افراد برهم زننده آرامش در اماکن عمومی بازخواست و جریمه میشن. اما اما داستان من با این مسافر بی‌نظم چی شد؟ هیچی. اول سعی کردم با نگاه و زبان بدن بهش بفهمونم که دوست عزیز رعایت کن. اما وقتی دیدم چاره ساز نیست، برگشتم گفتم آقای محترم، مگه اینجا خونتی که هر جور دلت میخواد میشینی و بلند بلند بدون ماسک تلفنی صحبت میکنی؟ با توجه به هیکل درشتش ازش انتظار میرفت که واکنش پرخاشگرانه و تند داشته باشه، ولی وقتی راننده و مسافر جلویی هم منو همراهی کردن، فیتیله خشمش رو پایین کشید و تلفنش رو قطع کرد و ماسک زد و از شیشه در سکوت به افقهای دوردست خیره شد. نمیفهمم چرا به بعضیا همیشه باید تذکر داد. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
شمین شب چشمه آسمان چشم او آینه کیست، آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره‌اش آینه یکی آن که با من سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. لطفاً همراه ما باشید تا مهمترین تحولات ایران و جهان رو در کنار شما مرور کنیم.
سوژه روز،
سال گذشته که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌نوشت، به دنبال تحول اداری در کشور بود. یکی از مهمترین بحث‌ها حکمرانی محلی بود. به عبارتی اختیارات استان‌ها و شهرستان‌ها افزایش یابد. لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:
تصمیماتی که می‌توان در سطح شهرستان و استان گرفت ضرورتی نداره امروز که ارجاع بشه به مرکز، هم زمان زیادی میبره، هم هزینه رو برای شهروند ما زیاد میکنه. ما پیشنهاد دادیم در لایحه که تقویت بشه اختیارات و وظایفی که در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها هستش که بتوانیم حکمرانی محلیمون رو تقویت بکنیم. انشاءالله
پیرو همین سیاست در جلسه شورای عالی اداری که یک شنبه برگزار شد و روی همین موضوع تمرکز شد. آقای رئیسی:
ببینیم چه چیزهایی میشه واگذار کرد به استانها، این انجام بشه. باید با این نگاه باشه که ببینیم از اختیارات وزیر نباید چیزی کاسته بشه، ولی در این حال هماهنگی استان هم ضرورت داره.
در جلسه شورای عالی اداری آیین‌نامه اختیارات استانداران و فرمانداران پس از 25 سال مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و 25 اختیار جدید به آنها تعلق گرفت. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
تمام مالیات هایی که در استان ها باید صرف خود استان بشه، اینها می اومد در تهران، خیلی هاش وصول می شد به نام تهران، اینها رو برگردونیم به نام خود استان ها. بانک های دولت الزام کردیم که حداقل باید 70-80% در واقع سپرده های مردم استان رو در همون استان هزینه کنند.
اما برای تحلیل دقیق تر تأثیر این قانون جدید الان میخوام با آقای دکتر رجبی، کارشناس مسائل اقتصادی، گفتگو کنم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه گردونه خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت سالدین و مردم شریف ایران اسلامی. ایام رو هم تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، از نظر شما افزایش اختیارات استانداران چه کمکی به روند توسعه کشور میکنه؟
خدمت شما عرض کنم، خب یکی از مسائل مهمی که در همه دولت‌ها مطرح بود و خوشبختانه تو همین دولت 13 به ثمر نشست، همین افزایش اختیارات استانداران بود. یکی از مشکلات کشور ما در حوزه تصمیم گیری همین تمرکزگرایی است، هم مشمول مرور زمان میشه و همین که ممکنه بسیاری از کارها به هر حال عقب بیفته، ممکنه چالش ها ایجاد بکنه که امیدوار هستیم دولت بتونه این چالش ها را مدیریت بکنه. اولین چالش این است که ما بعضی از استانها خب از نظر منابع و بعضی از استانها متفاوت هستند. از این لحاظ ممکنه که افزایش اختیارات استانداران که احتمال داره و حتما هم همینجور خواهد بود که بسیاری از بودجه ریزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای در استان تصمیم‌گیری خواهد شد.